ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 26 فرازهایی از زندگی شهید رمضان عامل گوشه‌نشین، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید رمضان عامل گوشه‌نشین. نام خانوادگی رمضان عامل گوشه‌نشین. نام پدر نصرالله. تاریخ تولد 1 فروردین 1340. محل شهادت جفیر، منطقه عملیاتی خیبر. تاریخ شهادت 5 اسفند 1362، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. آخرین سمت فرمانده ی تیپ امام صادق علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. رمضان عامل گوشه‌نشین، اول فروردین، اولین روز ماه مبارک رمضان 1340 در محله عامل مشهد متولد شد. از کودکی علاقه فراوانی به خواندن قرآن داشت و توانست قبل از رفتن به دبستان قرآن را بیاموزد. سال 1347 به مدرسه ابتدایی صفوی رفت و پس از چندی به دلیل نقل مکان به دبستان رهنما رفت. وی سال 1352 دوره ابتدایی را به پایان رساند تا کلاس سوم متوسطه در دبیرستان شهید فرازی درس خواند. وی بیشتر وقتش را در مسجد می گذراند. همین حضور او در مسجد و آشناییش با اندیشه های امام خمینی وی را در مسیر آرمان‌های امام قرار داد. شروع دوران مبارزه انقلابی ملت مسلمان ایران فصل تازه‌ای در زندگی این شهید بزرگوار گشود. به دلیل فعالیت‌های چشمگیرش چندین بار تحت تعقیب ماموران رژیم پهلوی قرار گرفت و هر دفعه با هوشیاری از دست آنان گریخت. پس از پیروزی انقلاب عضو بسیج مسجد حیدریه و زینبیه بود. با تشکیل سپاه جزو اولین نیروهایی بود که به عضویت افتخاری این نهاد درآمد و سپس به استخدام رسمی سپاه مفتخر گردید. سال 59 به عنوان محافظ بیت امام راهی جماران شد. با شروع جنگ تحمیلی از اولین کسانی بود که همراه فرمانده شهیدش بابا محمد رستمی به جبهه عظام و در جبهه الله اکبر به عنوان تکتیرانداز و خدمه نفربر مشغول خدمت شد. سال 1360 در مناطقی چون بستان، چذابه و دوبهردان به عنوان فرمانده گردان مشغول انجام وظیفه شد. در همین دوران در ایستگاه حسینیه از ناحیه پا مجروح شد. در عملیات مسلم بن عقیل سال 1361 نه تنها فرماندهی گردان را به عهده داشت، بلکه آب و غذا و مهمات را بر دوش خود می‌گذاشت و به خط مقدم می‌برد. در همان عملیات نیز به سختی مجروح شد و ترکش به دست و ریه او اصابت کرد. پس از انتقال به مشهد در بیمارستان قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. پیش از بهبودی دوباره به جبهه بازگشت و به عنوان جانشین تیپ امام صادق علیه السلام عملیات والفجر مقدماتی، والفجر یک و والفجر دو را هدایت کرد. وی پس از عملیات پیروزمندانه والفجر 3 به صورت تشویقی از طرف سپاه عازم سفر حج گردید. در این سفر روحانی طبق گفته همسفرانش بسیار کم می‌خوابید و بیشتر وقت خود را صرف زیارت و کسب فیض از بقاع متبرکه و قرائت قرآن و ادعیه می‌کرد. هنگامی که از سفر بیت الله الحرام بازگشت، مجدداً به جبهه برگشت. وی در عملیات والفجر 4 در همان سمت قبلی به هدایت عملیات پرداخت. با پایان عملیات از طرف سپاه به جنوب لبنان اعزام شد. هنوز یک ماه از اعزام وی به لبنان نگذشته بود که به علت نیاز جبهه از لبنان فراخوانده شد و به فرماندهی تیپ امام صادق علیه السلام منصوب گردید. در عملیات خیبر در جایگاه فرمانده تیپ امام صادق علیه السلام رشادت‌های زیادی از خود نشان داد. سرانجام 5 اسفند ماه سال 62 پس از عبور دادن نیروهای تحت فرماندهی‌اش از حورالهویزه و تصرف پاسگاه‌های دشمن به فیض عظیم شهادت نائل گشت. 22 اسفند 1363 پیکر مطهر برادر شهیدش حسن عامل گوشه‌نشین نیز در جوار وی در صحن مطهر امام رضا علیه السلام آرام گرفت. باب دوم، روایتی از سغرا سلطانی مادر شهید. رمضان باردار که بودم به مسجد می رفتم تا در مراسم مذهبی شرکت کنم. از دعا و تأثیرات آن روی کودک درونم خیلی چیزها شنیده بودم. سعی می کردم دعاها و مستحبات این دوران را هر از گاهی انجام دهم. شاید یکی از پیامدهای رعایت این نکات مصادف شدن تولدش با روز اول ماه مبارک رمضان بود. برای همین بود که اسمش را گذاشتیم رمضان. روایتی از سغرا سلطانی مادر شهید. باب سوم، روایتی از علیرضا عامل گوشه‌نشین برادر شهید. مبارزه با طاغوت. هنوز انقلاب همگانی نشده بود ولی رمضان فعالیت‌های انقلابی داشت. اعلامیه‌های امام خمینی را توی لباس‌هایش پنهان و بین مردم توزیع می‌کرد. علاوه بر آن در اکثر راهپیمایی‌ها حضور داشت. او مشوق همه اعضای خانواده برای حضور در فعالیت‌های انقلابی بود. در جلسات مذهبی به افشاگری رژیم شاهنشاهی می پرداخت و جنایاتی را که در جامعه اتفاق می افتاد بازگو می کرد. باب چهارم، روایتی از هادی سعادتی به نقل از شهید عامل گوشه‌نشین. گردن بند. در بیت امام خدمت می کردم. یک روز دختر کوچکی که فرزند شهید بود به همراه مادرش آمده بود آنجا. مادر می خواست دخترش رو به دیدار امام ببریم. هر طوری باشه سعی می کنم او رو خدمت امام ببرم. این رو گفتم و دست دخترک رو گرفتم، بردمش به حیات و با او مشغول صحبت شدم. دیدم امام داخل اتاقشان نشستند. در زدم و خدمتشان عرض کردم که این فرزند شهید هست و از مشهد آمده. امام فرمودند بیاوریدش. دخترک رو به نزد امام بردم. ایشان دست نوازش بر سر فرزند شهید کشیدند. تا تقریباً 20 دقیقه‌ای با او حرف زدند و حتی بازی کردند. بعد هم یک گردنبند طلایی را که برایشان هدیه آورده بودند به وی دادند. باب پنجم، روایتی از صغرا سلطانی، مادر شهید. عشق به جهاد. به امام خمینی علاقه بسیاری داشت و گوش به فرمان ایشان. پس از مدتی که در بیت حضرت امام خدمت کرد به مشهد برگشت. یک روز به پدرش گفت: آقا جان، میخواهم برمم جبهه. گفتم: شما که الان در بیت حضرت امام خدمت میکنی؟ گفت: مردم برای پاسداری از امام التماس میکنند و آرزو دارند تا در آنجا خدمت کنند، اما وجود ما در جبهه ضروری تر است و باید به منطقه بروم. گفتم: اگر این طور است برو. بعد هم به جبهه رفت و در آنجا مشغول خدمت شد. باب ششم، روایتی از صغرا سلطانی، مادر شهید. اهمیت به والدین. یادم هست یک موتور خرید که اتفاقا آن را دزد برده بود، ولی به ما چیزی نگفت. تا اینکه چند روز بعد یکی از همسایه‌ها به خانه ما آمد و پرسید: موتور رمضان پیدا شد یا نه؟ آن موقع تازه متوجه شدم چقدر به فکر پدر و مادرش است، آنقدر که حتی حاضر نبود ذره ای ناراحت شویم. باب هفتم، روایتی از صغرا سلطانی، مادر شهید. اصرار بچه های جنگ. یک بار آقای رفیعی آمد و گفت: مادر، آمن را میخواهند به لبنان بفرستند. بعد از مدتی رمضان آمد و خداحافظی کرد و عازم لبنان شد. مدتی گذشت، باز دوباره برادر رفیعی آمد و گفت: بچه های جنگ اصرار زیادی کردند که عامل مجدداً به جبهه برود و فرمانده بشود و حتی به او زنگ زدند و عامل میخواهد از لبنان برگردد. من گفتم: مگر میشود او به ایران بیاید؟ گفت: بله، چند روز بعد رمضان از تهران با ما تماس تلفنی گرفت. گفتم: مادر جان بیا اینجا. گفت: بیایم که چه بشود؟ گفتم: شما که از زیارت حضرت زینب سلام الله علیها آمده ای، باید ما تو را ببینیم. او آمد و توقفی کوتاه داشت و سپس عازم جبهه های جنگ شد. باب هشتم، روایتی از غلام علی رادنوعی، همرسم شهید. تأثیرگذاری. سال 59 و اوایل جنگ در منطقه عملیاتی الله اکبر بودم. عراق تک سنگینی کرده بود و شهر سوزنگرد را به اشغال خود درآورده بود. دشمن آتش فراوان بر سر ما می‌ریخت. در آن صحرای پر از دود و آتش، دلهوره عجیبی بر همه حاکم بود. توی سنگرهای انفرادی پناه گرفته بودیم. با اینکه اول جنگ بود و تجربه فراوانی نداشتیم، ولی با همان روحیه بالا مقاومت می کردیم. با یکی از دوستان در سنگر نشسته بودم که ناگهان صدای آشنا از بیرون به گوشم رسید. دوباره گوش دادم، فهمیدم صدای رمضان است. با عجله بیرون آمدم. در آن لحظه تنهایی و غربت، انگار فرشته نجاتی برای من آمده بود. او را در آغوش گرفتم و اندکی بعد به داخل سنگر رفتیم. رمضان گفت: تازه امروز به اهواز رسیدم و یک سر سراغ شما را گرفتم تا اینکه شما را پیدا کردم. خوشحال شدم. حضورش در کنار من بسیار تأثیرگذار بود. Thank you. باب نهم، روایتی از محمد تقی فروتن، همرسم شهید. طرح نظامی: قبل از عملیات بستان قرار بود یک عملیات ایزایی به نام مولا علی توسط گردان حاج رمضان عامل انجام شود. سر شب به من گفت یک چرا قوه دستت بگیر و به جایی که من میگم برو. جایی که قرار بود بروم دو سه ارتفاع پایین تر بود. باید رأس ساعت 11 شروع می کردم به چراغ دادن. پرسیدم به کدوم قسمت؟ جواب داد به همون قسمت از منطقه که قراره بگیریم، سمت عراقیا. یه جانمون و مدام دور بزن. چراغ قوه را برداشتم، به سمت ارتفاعاتی که گفته بود رفتم و همونجا مستقر شدم. روی تپه رأس ساعت و طبق دستوری که داده بود چراغ قوه را روشن کردم و راه رفتم. 5-6 دقیقه که گذشت تیراندازی شروع شد. یک رو بعد صدای انفجارها فروکش کرد و فهمیدم رزمنده ها ارتفاعات را گرفتند. با فکر اینکه طرحهای نظامیش خیلی کار آمده است، آنجا را ترک کردم و خودم را به رمضان رساندم. باب دهم، روایتی از کریمی، همرسم شهید. دنبال قمقمه. بعد از عملیات بیت المقدس و پاتک های دشمن، من و رمضان تصمیم گرفتیم جهت آوردن مجروحینی که بین ما و خط عراقی ها مانده بودند اقدام کنیم. با تعدادی از نیروهای داوطلب دو گروه تشکیل دادیم که یک گروه به سرپرستی رمضان و یک گروه به سرپرستی من بود. پس از اذان صبح به راه افتادیم. بعد از مدتی جستجو فقط یک مجروح پیدا کردیم. 4 نفر از افراد گروه مأمور به عقب رساندن وی شدند. بقیه تصمیم گرفتیم در راه برگشت هر کدام یک شهید را با خود ببریم. در همین موقعیت یکی از برادران صدا زد که اینجا یه مجروحه. اگرچه موقع رفتن او را دیده بودیم، اما چون تکان نخورده بود فکر کردیم که شهید شده است. با توجه به اینکه خون زیادی از دست داده بود و بیحال بود، سریعا او را روی برانکارت گذاشتیم تا بلندش کنیم. گفت یه لحظه صبر کنین، قمقمه من کجاست؟ من گفتم حالا قمقمه چه ارزشی دارد؟ ایشان اصرار کرد و من هم قمقمه را برداشتم. با کمال تعجب دیدم در آن هوای گرم قمقمه پر از آب سرد است، با اینکه جلد هم نداشت. جریان را از خودش پرسیدم. گفت دیروز ظهر که در اثر خونریزی زیاد آتش شدیدی داشتم، به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل شدم و از ایشون کمک خواستم. صدایشان زدم تا از حال رفتم. در همان حال صدای یک نفر آمد که گفت این قمقمه کنار تو هست، چرا از آن آب نمیخوری؟ من از دیروز به برکت عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها از این قمقمه آب میخورم. قمقمه را با چفیه خودم زیر شکم آن برادر مجروح بستم و او را به عقب بردیم. وقتی به سنگر کمین رسیدیم، آقای عامل آنجا بود. پرسید چرا اینقدر دیر آمدید؟ جریان را گفتم. مجروح را به پشت خاکریز منتقل کردیم و به آمبولانس رسیدیم. آمبولانس که حرکت کرد، یک بار به یاد قمقمه افتادیم. سریع دویدم و به راننده گفتم نگه دار. ولی هر چه گشتم قمقمه را پیدا نکردم. از همه پرسیدم، اما هیچ کس خبر نداشت. رمضان پرسید حالا از آن آب خوردید؟ گفتم نه، میخواستم بیارم پشت خط که همه با هم بخوریم. این رو که گفتم همه متاسف شدیم. رمضان گفت آقای کریمی، من میخواهم همین مسیری را که اومدید بروم، شاید قمقمه را پیدا کنم. شما اگه میتونید همراه من بیایید. قبول کردم، اگرچه مطمئن بودم قمقمه را انقدر محکم بسته بودم که ممکن نبود بیفتد. هوا روشن شده بود. من و رمضان همان مسیر را برگشتیم. دشمن کاملا به منطقه مسلط بود، برای همین گاهی سینه‌خیز و گاهی هم ایستاده می رفتیم. بالاخره به همون جایی که برادر مجروح را پیدا کرده بودیم رسیدیم. هنوز جای قمقمه و خونی که از او رفته بود روی شنها مانده بود. آقای عامل کمی از خاک آنجا را توی دستمالش ریخت و گفت این هم تبرک است. باب باب 11 بخشی از سخنرانی شهید رمضان عامل گوشه‌نشین. الهی قلبی محجوبان و نفسی معیوبان. در منطقه عملیاتی بلفجر 1، جوانی 19 ساله از برادران گروه تخریب مشغول خنثی‌سازی مین‌ها بود که پای راستش با انفجار مین قطع شده بود. شب تا صبح پای او در کنارش روی زمین افتاده و خودش هم توی میدان مین دراز کشیده بود. صبح که او را دیدم به سمتش رفتم، فریاد زد: نیا نیا، میدان مین پاکسازی نشده، روی مین نروی، حالم خیلی خوب است. پای قطع شدهش را کنارش می دیدم و دلم طاقت نیاورد. وضع عجیبی داشت و بی توجه به توصیه هایش طرفش رفتم. او را بلند کردم تا به عقب ببرم. ملتمسان گفت: اسلحه مرا بگیر و برو جلو، برو جلو، کاری کن، نمی خواهد مرا بلند کنی. اگر هم شهید شدم که اشکالی ندارد. رزمنده مجروح به جای اینکه فریاد بزند یا از درد بنالد و افسوس پای قطع شدهش را بخورد، مرا ترغیب می کرد که به وظیفه اصلیم بپردازم. او را بلند کردم تا به عقب برویم، ولی اصرار می کرد که اسلحه‌اش را نیز باید با خود داشته باشد. می گفت: اسلحه هم را بیاورید. حتی دنبال فشنگ‌هایش که هنوز در گوشه و کنار ریخته بود می گشت. چند تا فشنگ جمع کرد و توی جیبش گذاشت. گفت: اینها به درد میخوره، برادرها میتونن با این فشنگ ها مخ بعثی ها را از بین ببرن. با اصرار زیاد وقتی او را روی دوش خود میگذاشتم تا از میدان مین دور کنم، دعایی خواند که مرا منقلب کرد و قلبم آتش گرفت. با خود گفتم: خدایا، اگر این رزمنده اسلام است، پس ما چه هستیم؟ جوان در آن شرایط سخت اینطور دعا میکرد: الهی قلبی محجوبان و نفسی معیوب. باب 12 روایتی از سغرا سلطانی، مادر شهید. مجروحیت. در پدافند عملیات مسلم بن عقیل، وقتی در حال سرکشی از سنگر و رزمنده ها بود، مجروح شد. ترکشی به دستش و یکی دیگر هم داخل ریه‌اش اصابت کرد. توی بیمارستان قائم مشهد بستری شد. دکترها می گفتن ترکش را نزدیکی قلبش پیش رفته و احتمال خوب شدنش کم است. همان روزها یکی از بستگان خواب دیده بود دو تن از زنان سیده که از اقوام هستند آمدند و قلب ایشان را بوسیدند. تعبیر من این بود که حتما آج رمضان به شهادت رسیده است. اما وقتی رفتیم بیمارستان، دکتر معالج و پرستاران گفتند عمل جراحی ایشان به طرز معجزه آسایی با موفقیت انجام شد. باب 13 روایتی از ملکی، همرزم شهید. تلاش و پشتکار. به خاطر مجروحیت میبایست برای مدتی تحت درمان قرار میگرفت. به همین خاطر منتقل شد مشهد. آن زمان یک ستاد جنگ خراسان داشتیم که مأموریت آن پیگیری مسائل مربوط به جنگ بود. رمضان شد، نیروی شبانه روزی ستاد جنگ. هر موقع به یاد امر پیگیری میفتم، او در خاطرم نقش میبندد. از وقتی در ستاد مشغول به کار شده بود، درخواستهایی را که از جنگ توسط مسئولین یگانها مطرح میشد پیگیری میکرد. آن وقت گزارش ها را تهیه نموده و به رؤیت ما می رساند. بارها اتفاق می افتاد که برای یک مورد پیگیری در طی روز چند مرتبه با شهرستان ها تماس می گرفت، طوری که گاهی مسئولین آخر شب می آمدند و کار روزانهشان را سر جمع می کردند. وقتی مشخص می شد که کدام پایگاه ها جواب ندادند، رمضان بلافاصله به شهرستان مربوط تماس می گرفت و اگر فرماندهی در پایگاه حضور نداشت می گفت: بروید فرمانده را پیدا کنید و بگویید با ستاد جنگ تماس بگیرد. آقای عامل حتی گاهی تا ساعت 2:30 پیگیر کارها بود. بعضی از فرمانده پایگاه ها می گفتند این تلفن را فردا می زدید، حاج عامل در پاسخ می گفت من می خواستم بگویم در این مملکت جنگ هست و این رو شما هم احساس کنید. در اولین گرد همایی که مسئولین پایگاه ها به مشهد آمدند، همه به دنبال رمضان عامل می گشتند. مصلحت دیدم به جای اینکه درباره عامل صحبت کنند، از رمضان بخواهم در جمع مسئولین حضور پیدا کند. مسئولین تا او را دیدند گفتند شما هستی که نیمه شب ها برای پیگیری کارها اصرار می کنی؟ من گفتم ایشون از اوایل جنگ اینجا بودن، الان هم یه ماهی هست که برای درمان اومدن، منتها توی ستاد جنگ پیگیر شبانه روزی کارها هستند. آنها با دیدن تواضع رمضان حرف دیگری نزدند. بعدها هم در هر ساعتی از شبانه روز که پیگیر کارها بودیم بلافاصله پاسخگو بودند. باب چهاردهم، روایتی دیگر از ملکی همرسم شهید. روحیه بسیجی. رمضان عامل در ستاد جنگ بود و ما برای بازدید به جبهه رفته بودیم. همونجا از ایشان تقاضای یک ملاقات با حضرت امام داشتیم. ملاقات برای 24 ساعت بعد باید انجام می شد. در منطقه فتح المبین بودیم. هر جایی می رفتیم و از هر پایگاهی که رد می شدیم می گفتند عامل زنگ زده و گفته فردا شب تهران باشید. آخر متوجه شدیم که ایشان به خاطر ارتباطش بیش از 50 جا تلفن کرده تا مطمئن باشد که ما را پیدا می کنند. این طور پیگیر تمام مسائل بود. بالاخره به موقع برای دستگوسی حضرت امام رسیدیم. سعادت داشتیم از امام هدیه‌ای دریافت کنیم که باعثش تلفن‌های آقای عامل بود. بعد از آن هر وقت در کار اجرایی می‌خواهم روحیه بسیجی پیدا کنم، پیگیری‌های او را به خاطر می‌آورم. باب 15، روایتی از هادی سعادتی همرسم شهید. آنقدر از آن میگویم، هنوز بهبودی کامل حاصل نشده بود که فهمید حضورش در جبهه الزامی است. ترکش به نزدیک ریه‌اش اصابت کرده و صدایش قطع شده بود. بعد از مدت کوتاهی با همان وضعیت دوباره به منطقه برگشت. وقتی ایشان را در جبهه دیدم گفت مرد حسابی، با این وضعیت اگر بخوای نیروهایت را صدا کنی که نمیتونی. با همان صدای ضعیفش گفت اونقدر از آن میگم تا صدام باز بشه. یادم هست وقت از آن چقدر سعی میکرد که از آن بگوید. مدتی بعد هم صدایش بهتر شد. باب 16، مثل برادر، روایتی از علی اصغر کمالی پور همرسم شهید. کم حرف بود، زیاد صحبت نمی کرد مگر اینکه از او سوالی می پرسیدند. او جوانی متعهد بود که فقط برای رضای خدا کار می کرد. خاکی مخلص و صادق بود و هیچ وقت احساس نمی کرد که یک نیروی زبده سپاه است. برخوردش با فرمانده گردانها، مسئولین دسته و حتی رزمنده ها صمیمی و دوستانه بود. ظاهرش نشان نمی داد فرمانده باشد و با رزمنده ها مثل برادر و یک دوست برخورد می کرد. با توجه به همین خلوص و اخلاق خوب، گردان ایشان همیشه شلوغ‌ترین گردان بود. اکثر رزمنده ها دوست داشتند فرمانده گردانشان برادر عامل باشد. باب 17، روایتی از علی اصغر کمانی پور همرسم شهید. فرمانده بیسنگر. شب عملیات بود. رزمنده ها می بایست حدود 35 کیلومتر راه را پیاده می رفتند. هنگام حرکت آقای عامل به بچه ها گفت وسایلتون را جمع جور کنید. در بین راه حدود 3 کیلومتر مانده به خط عملیاتی که رسیدیم نم نم باران می آمد. به نیروها گفت منشینید و زیارت عاشورا بخوانید، بعدن حرکت می کنیم. رزمنده ها نشستند و زیارت عاشورا خواندند. سپس حرکت کردیم. در حین عملیات مواضع مورد نظر را فقط با یک شهید گرفتیم. آنچه برای من قابل توجه بود حضور ایشان در بین بچه ها بود. او فرماندهی بود که سنگر به خصوصی نداشت و در همه ی حال با رزمنده ها همکاری می کرد. هجدهم تا جنگ است. روایتی از سغرا سلطانی، مادر شهید. یادم هست یک روز ابوالفضل رفیعی به خانه ما آمد و گفت: هاش خانم، میخوام رمضان رو داماد کنم. خوشحال شدم. به رمضان خیلی اصرار کردم که مادر جان بهتر ازدواج کنی، اما رمضان گفت تا جنگ هست من ازدواج نمی کنم. انگار حجلگاهش شده بود جبهه. باب 19. روایتی از علی قانعی، همرسم شهید. کار چه کسی است؟ در منطقه عملیاتی مهران قبل از عملیات والفجر 3، کار شناسایی راه‌های مواصلاتی، مواضع دشمن، امکانات و سایر موارد را انجام می‌دادیم. برای انجام این کار تا عمق 18 الی 20 کیلومتری منطقه کوهستانی پشت دشمن پیش رفته و چادر زده بودیم. کارها بین بچه‌ها تقسیم شده بود. رزمنده‌ها هر روز صبح دنبال کار خود می‌رفتند و ظهر یا عصر به چادر برمی‌گشتند. هوای گرم منطقه و کمبود جیره آب خستگی و کوفتگی ما را چند برابر می کرد. رودخانه هم با چادر ما فاصله زیادی داشت و از آن مهمتر اینکه ناامن بود. یک شب متوجه شدم که یکی از بچه ها برخواسته و در حال جمع کردن لباس و جوراب های کثیف دیگران است. وقتی لباس ها را روی دوشش گذاشت و راه افتاد، من هم دنبالش رفتم. خوب که دقت کردم شناختمش. رمضان بود. به طرف رودخانه رفت و مشغول شستن لباسها شد. بعد از شستن لباسها وضو گرفت و چند رکعت نماز خواند. بعد هم برگشت و لباسها رو که پهن کرد آرام سر جایش رفت و خوابید. صبح که بچه ها بیدار شدند از هم پرسیدند لباسها رو چه کسی شسته؟ اما جواب سوالهایشان را پیدا نکردند. جالبتر این که رمضان عامل اصلا جزو نیروهای اطلاعات عملیات نبود و خودش داوطلبانه و با اصرار زیاد جهت شناسایی آمده بود. باب 20. بخشی از سخنرانی شهید رمضان عامل گوشه‌نشین. شناسایی. عملیات والفجر 3 در شمال غربی مهران در ارتفاعات کل قندی 340، 325، 307 و تخت کلامگوی کوچک و بزرگ شروع شد. 2 ماه قبل از عملیات وقتی برای شناسایی به این منطقه رفته بودیم، 2-3 روز طول می کشید تا منطقه دشمن را شناسایی کنیم. هر دفعه که می رفتیم هر نفر باید حتما یک ظرف آب برای خودش بر می داشت، چون شدت گرمای هوا انقدر زیاد بود که با آب بدون یخ نمیشد بروی جلو. عده‌ای از برادران هنگام شناسایی از حال میرفتند که آنها را کول میکردیم و برمیگرداندیم. با چنین وضعیتی برادران حدود 2 ماه توی منطقه کار کردند و زحمت کشیدند تا زمینه عملیات فراهم شود. باب 21. روایتی از حاج علی موحدی، همرسم شهید. فرمانده سنگرساز. در منطقه عملیاتی سومار، گردانی که رمضان عامل فرماندهی آن را بر عهده داشت، در سخت‌ترین نقطه مستقر بود، طوری که رساندن امکانات به این گردان با کندی صورت می‌گرفت. یادم هست ایشان شب‌ها را تا صبح به اتفاق بیسیمچی و پیک گردان تعدادی ورق فلزی و گونی برمی‌داشت و به خط مقدم می‌رفت. می‌خواست برای نیروهایش که فرصت ساختن سنگر را نداشتند، سنگر بسازد. او فرمانده سنگرسازی بود که این چنین از نیروها پشتیبانی میکرد. باب 22. روایتی از محمد امیر کریمی زاده، همرسم شهید. عشق به معصومین. در عملیات ها من شاهد بودم که حاج رمضان عامل کلاه سرش نمی گذاشت و دائما مقامتی و سوار جلوی گردان در خط مقدم راه می رفت بدون اینکه تیر یا ترکشی به ایشان اصابت کند. به ایشان می گفتم چه کار می کنی؟ می گفت درست است که من فرمانده گردان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم، اما فرمانده اصلی این گردان آقا امام زمان است که گردان را فرماندهی می کند. باب 23. روایتی از علیرضا گوهری همرزم شهید. فرار از اسارت. یک دفعه که مشغول صحبت با برادر عامل بودم، ایشان برایم تعریف کرد که وقتی فرمانده گردان بودم به دست عراقی ها اسیر شدم. آنها پس از اینکه دستهایم را بستند مرا سوار خودروی جیپ کردند. در بین راه من از جیپ بیرون پریدم و از دست آنها فرار کردم و خوشبختانه هر چه به طرف من تیراندازی کردند به من اصابت نکرد و من توانستم خودم را به خاکریز برسانم. باب 24. روایتی از ملکی همرسم شهید. جذب نیرو. در کارهای مربوط به جبهه واقعا پیگیر و جدی بود، مخصوصا در بعد نیروی انسانی. رمضان روش جالبی برای جذب نیرو و سازماندهی داشت. قبل از اینکه رزمنده ها وارد منطقه شوند اقدام می کرد، به این صورت که خودش شخصا به استقبال نیروها در ایستگاه های بین راه مثلا اندیمشق می رفت و سوار قطار می شد. رزمنده ها را همانجا شناسایی و از آنها دعوت به کار می کرد. وقتی نیروها وارد منطقه می شدند بعضی هایشان می گفتند ما می خواهیم با آقای عامل کار کنیم. همه تعجب می‌کردند که این نیروهای تازه وارد از کجا رمضان عامل را می‌شناسند. باب 25. روایتی از صغرا سلطانی مادر شهید. خودسازی. هر مأموریتی که به رمضان محول می شد آن را با جدیت انجام می داد. کارهایش را از همه پنهان می کرد، حتی پدرش. تا این اواخر هم کسی از پاسدار بودنش خبر نداشت. هیچ وقت با لباس سپاه در شهر و محله ظاهر نمی شد. می گفت هنوز باید خودسازی کنم، ممکن است خطایی از من سر بزند و خوب نیست مردم نسبت به سپاه بدبین شوند. باب 26. روایتی از محمد تقی عزیزی همرزم شهید. عملیات آخر. ساعت حدود 10 صبح بود. دوربین را برداشتم و نظری به منطقه انداختم. ناگهان متوجه شدم که حدود 15 کامیون نفربر عراقی پر از نیروهای پیاده بر روی اتوبان ظاهر شدند. آنها به طرف پل روی دجله آمدند و از کامیون ها پیاده شدند، از روی پل عبور کردند و داشتن به طرف ما می آمدند. سریعا قبضه های خمپاره را آماده آتش کردم. به علت وسعت منطقه و پراکندگی نیروهای خودی تعداد کمی از بچه ها اطراف من بودند. از رزمنده پرسیدم فرمانده شما چه کسی است؟ جواب داد فرمانده گردان ما شب گذشته توی عملیات به شهادت رسید، اما فرمانده تیپ ما آنجا پایین آن سنگر نشسته است. و با دست برادری را نشان داد. سری به طرف ایشان رفتم و گفتم برادر عامل شما هستید؟ گفت بله. گفتم بلند شید، عراقی ها دارن می آیند. پرسید چه کاره هستید؟ گفتم دیدبانم. از جایش بلند شد، دوربین را از من گرفت و خودش را بالای خاکریز کشید. نگاهی به منطقه انداخت و بعد رو به من گفت همه تکاور هستند. دوربین را از او گرفتم و نگاه کردم. راست می گفت، همه با لباس های پلنگی سبز، هیکل های ورزیده و تجهیزات کامل بودند. برادرام رو به من کرد. سری گلوله های خودت را وسط منطقه بین ما و دشمن ثبت کن و آماده ی آتش نگه دار. اگه پس از درگیری اونها عقب نشینی کردند، بگو قبضه ها بردشان را زیاد کنند و تمام گلوله ها را روی سر دشمن بریزید. اگرچه روی سر ما ریخته شود هم مهم نیست، مهم این است که به این چهار راه استراتژیک نزدیک نشوند. این را که گفتی 40 نفر از بچه ها را جمع کرد و از روی خاکریز عبور کردند. صحنه جالب و پر عظمتی بود. از آن طرف حدود 1 گرد نیروی کلاه سبز و از این طرف 30-40 بسیجی با ایمان و شجاع حالت دوئل داشتند. لحظه به لحظه طرفین به هم دیگر نزدیک می شدند. من نیز قبضه ها را آماده ی آتش کرده بودم. ناگهان درگیری شروع شد. رزمنده ها با اسلحه سبک کلاش، تیربار، نارنجک، RPG و کلت شروع به تیراندازی کردند. حدود نیم ساعت درگیری ادامه داشت. آنقدر فاصله بین نیروهای دشمن و خودی کم بود که جرأت تیراندازی با قبضه ها را نداشتم. در این هنگام یک بار صدای الله اکبر شنیدم. دقت کردم و دیدم عراقی ها پا به فرار گذاشتند و رزمنده ها هم در تعقیب آنها. بلا فاصله دستور آتش را صادر کردم و گفتم برد گلوله ها را زیاد کنید. منطقه برای عراقی ها تبدیل به جهنم شد. هر گلوله خمپاره 120 10 یا 15 عراقی رو به هوا می فرستاد و تکه تکه می کرد. هوای منطقه سیاه شد. به جز 13 نفر از عراقی ها که سریعا با درآوردن زیرپوش سفید خود را تسلیم نمودند و اسیر شدند، بقیه نیروهای دشمن به درک واصل شدند. اجساد عراقی ها که لباس سبز داشتند منطقه را سبز کرد و یاری خداوند نصیب رزمندگان اسلام شد. دقایقی بعد یکی از دوستان که با نیروهای برادر عامل جلو رفته بود برگشت. با دیدن او گفتم تبریک میگم. گفت من هم تسلیت عرض میکنم. مانده بودم چرا. حرفم رو به زبان آوردم و پرسیدم چرا. جواب داد عامل شهید شد. گفتم راست میگی؟ کجاست؟ گفت پشت همین خاکریز آن طرفتر. با هم به طرف برادر آمن رفتیم. گلوله یک کلتی بر پیشانیش اصابت کرده بود. آخرین لحظات عمرش رو می گذراند. هنوز نفس ضعیفی داشت. صورتش رو بوسیدم و او را بین پتویی پیچیدم. 4 نفر از برادران بسیجی او را برداشتند تا پس از 4 کیلومتر پیاده روی به بالگرد برسانند. همه از این که چنین سردار بزرگ و شجاعی را از دست دادیم ناراحت بودیم. باب 27 روایتی از صغرا سلطانی مادر شهید رویای صادقه. یکی از همسایه ها خواب دیده بود توی حرم مطهر امام رضا علیه السلام ایستاده و آنجا چراغانی است. از خادمان پرسیده بود چه خبر است. گفته بودند عروسی است. دوباره پرسیده بود مگر برای کسی توی حرم مراسم عروسی میگیرند. خادمان گفته بودند برای حاج رمضان عامل مجلس عروسی گرفته ایم. آنها با اشاره به رمضان که لباس سرمه‌ای و بسیار مرتبی به تن داشت ادامه داده بودند آن هم داماد. 3 روز بعد از همان خواب خبر شهادت رمضان را آوردند. مراسم تشییع در حرم امام رضا علیه السلام انجام شد و پیکرش در صحن مطهر. باب 28 روایتی از صغرا سلطانی مادر شهید سر سر. توی جبهه یک بار به محاصره عراقی ها و سپس به اسارت در آمده بود، اما با تیزهوشی توانسته بود از دست بعثی ها فرار کند. آنقدر رشادت داشت که رژیم بعث در مورد ایشان گفته بود هر کس سر عامل را بیاورد جایزه دریافت می کند. نمیدانم چه سری بود که ترکش و خمپاره به سرش حسابت کرد. وقتی پسرم به شهادت رسید، رادیو منافق ابتدا گفت رمضان عامل اسیر شده است. سپس شهادتش را نوعی پیروزی و جشن برای عراقی ها اعلام کردند. باب 29. روایتی از اصغر کمالپور، همرسم شهید. انس با قرآن. این توصیه شهید رمضان عامل را هیچ وقت فراموش نمی کنم. هر چه داریم از قرآن داریم. برای انس با محبوب باید قرآن خواند. اگر ما خواسته باشیم نیروی موفق در جبهه به مملکت جمهوری اسلامی باشیم، باید با قرآن بیشتر انس بگیریم و از آن بهره مند شویم. باب 30. روایتی از محمد امیر کریمی زاده، همرسم شهید. عشق شهادت. وقتی حاج رمضان عامل از سفر حج به جبهه برگشته بود، خدمت ایشان رسیدم و گفتم خوشا به حالت که به خانه خدا رفتی و قبر پیامبر و ائمه بقی را زیارت کردی. دیگر چه آرزویی داری؟ گفت یک آرزوی دیگر دارم که از حج بالاتر است. گفتم آن چه آرزویی است که از حج بالاتر است؟ گفت آن آرزوی شهادت است، چرا که دوست ندارم در بستر مرگ بمیرم. باب 31. باب آخر. سخن شهید. امام روزی که ارتش 20 میلیونی را در جامعه مطرح کرد، به منزله پتکی بود بر سر تمام ابرقدرت ها. اگر ما این ارتش 20 میلیونی را نداشتیم، امروز هیچ چیز نداشتیم. شهید رمضان عامل گوشه‌نشین.